بسم الله الذي هو مدبر الامور. سلام، شبانگاه نیک. برای برنامه دیگر من علی درستکار آماده ام تا خدمت شما باشم به همراه تعداد زیادی از همکارانم، عده زیادی از همکارانم در از شبکه اول تلویزیون یا شبکه یک تلویزیون. امیدوارم فرصت داشته باشید حدود 60-70 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید در این برنامه. گفتگوی جذاب و مفیدی و اینقدری که خودمون عقلمون میرسیده و توان داشته ایم تدارک دیده ایم که به هدایت و عنایت خدای بزرگ انشاءالله چنین خواهد بود و دعوت میکنم، یک کمی هم اصرار میکنم حتما همراهی بفرمایید، دقیق ببینید و حتما بشنوید همه برنامه رو. امیدوارم که برای هممون مفید باشد و مایه حرکت و برکت. هفته گذشته در ادامه مباحثی که به بهانه مجموعه تلویزیونی شوق و پرواز که داره از شبکه یک تلویزیون پخش میشه، به بهانه بحثایی که پیرامون شخصیت شهید بابایی عزیز داشتیم، رسیدیم به ذکر و توضیح و تذکر نکاتی علمی و زیربنایی در مورد الگوپذیری و الگوبرداری و الگو گرفتن از شخصیت‌های اینچنینی. به نظرمون رسید که وقتی در چند برنامه تلویزیون یا چند ساعت از یک عزیز می‌شنویم و شروع می‌کنیم به جذب شدن به سمت او و توجه ما جلب میشه به شخصیت او، شروع می‌کنیم به تصمیم گرفتن برای اینکه از او تابعیت کنیم و راه او رو بریم، برای اینکه به همون سعادتی برسیم که او هم رسیده، اونجا باید متوجه نکاتی باشیم که اون نکته ها بعضیش خیلی اهمیت داره و بعضیش خیلی خیلی. اما تذکر این نکته ها از نگاه علمی و دانشگاهی و البته آمیخته با نگاه دینی و مذهبی بسیار مهمتر و در این حال شیرینتر و در این حال منطبق با فضای فرهنگی و ملی کشور ما و ما ایرانی ها خواهد بود. بر همین اساس در برنامه گذشته افتخار داشتم در محضر عزیزی باشم که این جلسه هم خدمتشون هستیم، آقای دکتر سید محسن فاطمی، استاد دانشگاه‌های برتر امریکا و کانادا و دارای و نیز استاد دانشگاه‌های تهران و علم و صنعت، عزیزی که به طور مقطعی و دور و نزدیک با دانشگاه تهران و علم و صنعت آموزشی و پژوهشی همکاری میکنند. آقای دکتر فاطمی دارای فوق دکترای روانشناسی از دانشگاه هاروارد هستند و دارای تخصصهای دیگری از جمله روانشناسی زبان و خلاقیت هم هستند، عضو انجمن روانشناسی امریکا APA و سازمان نظام مشاوره و روانشناسی جمهوری اسلامی ایران هم هستند. هفته پیش بحثمون با آقای دکتر فاطمی به جاهای خوبی رسید اما در این حال تمام نشد. اجازه بدید که عرض ادب کنم خدمت آقای دکتر، بعد هم یه مقدمه کوچولی میگم که بحثم کجا بود و هم که ادامه گفتگو خواهیم داد، ان شاءالله برای همون مفید باشه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم.
من گفتم گاهی خیلی مهمه این نکته ها، گاهی خیلی خیلی مهمه. کم اهمیت که نباید باشه قاعدتا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث الگو پذیری و الگو برداری منظورتون هست؟
بله
بله. ببینید، توی یادگیری و تغییر نگرش یکی از راه‌های بسیار مهم در حوزه یادگیری و تغییر نگرش برمیگرده به الگو سازی و الگو برداری. بنابراین ما در تغییر نگرش ها وقتی صحبت میکنیم و راجع به این که چگونه نگرش میتونه تغییر پیدا بکنه و اساسا چگونه نگرش شکل میگیره، یکی از راه‌های شکل گیری نگرش رول مدلینگ هست، الگو پذیری و الگو برداری هست. به معنای نقش
بازی کردن نقش مدل ها،
یعنی ما در واقع البته اصطلاح اصلیش مدلینگ هست، مطمئن توی کانتکست دیگه استفاده کردم. ما از نقش هایی که در کنار ما هستند، از پدر، مادر، خانواده، مدرسه، مذهب، صورت های مختلف، هم میتونیم مستقیم به هم غیر مستقیم به اونها تأثیر پیدا بکنیم. گاهی وقتا اینها مستقیم هست، یه نماینده دانشجویی ممکنه که از نفوذ بسیار بالا برخوردار باشه و با اعتراض نسبت به مصرف دارو از جانب بعضی از دانشجویان اعتراض بکنه، در اینجا مستقیما با ما رو نقش وارد میشه. گاهی وقت آدم ها میشینن یه برنامه تلویزیونی رو نگاه میکنن و با مشاهده اون برنامه تلویزیونی از فیلم دلخواه یا از برنامه دلخواهشون به صورت ویکریس، به صورت جانشینی غیر مستقیم الگو میگیرن. اما الگو گرفتن و الگو پذیرفتن در سراسر زندگی جزء بسیار مهمی از تغییر نگرش ها و شکلگیری نگرش ها هست. وقتی ما راجع به این صحبت میکنیم که چگونه نگرش شکل میگیره، یکی از راه های شکلگیری نگرش و تحقق نگرش برمیگرده به الگوها. اگه نگرش رو ما ارزیابی یک چیز در نظر بگیریم، نگرش یا اریتود برمیگرده به ارزیابی، ارزیابی یک شخص، یک چیز، یک آدم، یک پدیده. شما وقتی میگید خداوند هست، نگرشتون رو در مورد یک موضوع بیان میکنید. وقتی میگید پیامبران برای بشر سعادت رو همراه خواهند داشت، در مورد یک موضوع از لحاظ اعتقادی صحبت میکنید. نگرش میتونه عنصر اعتقادی داشته باشه یا شناختی، عنصر احساسی داشته باشه. یعنی شما مثلا میگید که من به خاطر رفتار مناسب پیامبران نسبت به دیگران با خوبی و خوشی رفتار میکنم،
یا مثلا این که پیامبر اسلام از عطر استفاده میکردن، من شیکی این آدم رو دوست دارم، این شخصیت رو دوست دارم، پس تابعیت
و من از خوشم میاد.
آره.
از رایحه کلن دلنگیز خوشم میاد. و یا ممکن از لحاظ رفتاری باشه. بنابراین رفتار میتونه جزء سوم نگرش باشه.
یعنی این که ایشون مثلا به آدم ها احترام میگذاشتن و هر کیشی در هر مسلکی بوده احترام میگذاشتن، من این رفتارشون رو میپسندم و تابعیت میکنم.
بله. با این توجه که ما نگرش ها دو بُعد هستن، نگرش ها آشکار میتونن باشن و نگرش ها غیر آشکار. نگرش های آشکار یا explicit attitude نگرش هایی هستن که شما آگاه به اونها هستی. مثلا شما راجع به نجات پرستی ممکنه کتاب بنویسید، سخنرانی بکنید، این جزء نگرش آشکار شما هست. در کنار این نگرش غیر آشکار آدم ها به صورت غیر مستقیم و ناخودآگاه خودش نشون میده. چه بسا ما راجع به نجات پرستی کتاب بنویسیم اما توی قطار که با یک بچه از آفریقا برخورد میکنیم حرکتی نشون بدیم که کاملا معناش نجات پرستی هستش. اونجا میشه غیر مستقیم، نگرش غیر آشکار و نگرش تلویحی. در الگوگیری ما از هر ستای اینها در ابعاد مختلف میتونیم تبعیت بکنیم. بنابراین الگو نقش بسیار مهم میخواهد داشت در سازندگی نگرش ها، در ایجاد و آفرینش رفتارها و در آفرینش و ایجاد احساسها
و در بقایش یا در زوالش یا در راستیش یا در کجیش. درسته، در هدایت کج یا راستش.
من به خاطر اگه اجازه بدید به عنوان نمونه عرض میکنم که فرض بفرمایید در کتاب مستدرک الوسائل چاپ سنگیش این نکته هست که حضرت امیر علیه السلام ابوالاسد دوالی را که میدونید یکی از ادیبان و شاعران بوده، زمانی که به قضاوت نصب میشه بعد از مدتی عزل میشه و در مکالمه‌ای که در اونجا ضبط شده اینه که از حضرت امیر علیه السلام میپرسه که چرا من رو عزل کردی؟ من که نه خیانتی کردم و نه جنایتی. و پاسخ حضرت امیر علیه السلام اینه که در دادگاه که بودی وقتی با مراجعه کننده صحبت میکردی صدات را بلندتر از مراجعه کننده بلندتر از او کردی. یه الگویی مثل حضرت امیر علیه السلام شما نگاه کن از لحاظ نگرش چقدر میتونه در رفتارها و در حالات و در ابعاد مختلف احساسی و عاطفی نقش بسیار بسیار مؤثر داشته باشه.
خب حالا ما میمانیم و یا ما هستیم و الگوهایی که در برابرمون یا پیش رومون قرار میگیره بعضا توجهمون جلب میشود، بعضا به واسطه رسانه هایی یا مدیرانی حالا اما از پدر و مادر یا مربیانی توجه ما را جلب میکنن. اما میریم الان توی این بحث. دوست دارم ولی از آخرین جمله های هفته پیشمون شروع کنم برنامه رو یا بحثمون رو، و اون عبارتی بود که اواخر صحبتاتون اشاره کردید که بحث غرق شدن در خود و اسارت، یعنی اسارت در روزمرگی، این میتواند یا غرق شدن در روزمرگی و رفتارهای روزمره میتواند ما رو باز بداره از این که حالا اون تصمیمی که گرفته این برای تابعیت از یک الگو یا رشد و بلوغ و کمالمون، اون رو ما رو باز بداره. اینه یه ذره بیشتر توضیح بدیم.
ببین رفتارهای ما از یه لحاظ به چند دسته تقسیم میشن: رفتارهای اتوماتیک و خودکار و رفتارهای آگاهانه. رفتارهایی که اتوماتیک و خودکار هستن در قالب عادت‌ها خودشون رو گاهی وقتا نشون میدن، چون مثلا در 10 سال گذشته شما صبحانه را سوسیس تخم مرغ خوردید، ممکنه الان هم اتوماتیک این کار انجام بدید.
خب
چون اتوماتیک و عادتی میشه، تعمق و توجه درش کم خواهد شد. بعضی رفتارهای اتوماتیک هستن که رفلکسی هستن، مردمه که چشم به واسطه نور بسیار بالا تنگ خواهد شد، پیپل دایلیشن اتفاق میفته. اما بعضی رفتارهای اتوماتیک هستن که به واسطه عادت‌ها خودشون رو نشون میدن. آدم‌هایی که در عادت‌ها بسیار غرق میشن و اسیر روزمرگی ها میشن، از موهبت تعمق و توجه و پویایی در لحظه ها کمتر برخوردار هستن. یعنی به صورت اتوماتیک سری رفتارها را بر حسب عادت‌ها انجام میدن و این رفتارها در وجود اونها به واسطه در معرض پیام‌های مختلف قرار گرفتن تعبیه شده. بنابراین از خودشون ممکنه تعمق و توجهی نشون ندن. برخلاف رفتارهای آگاهانه که مبتنی بر اختیار هست، عنصر دقت، تدقیق، توجه، عمق نگری در اون بسیار بسیار بالا خواهد بود.
ارادهشون فعالتر
خواهد بود. انسان‌ها به هر میزان که موهبت اختیار رو بهتر بتونن تجربه بکنن و از موهبت آگاهی برخوردار باشن، میتونن در حوزه‌های رفتاری خودشون از پویایی بالاتر و بیشتر برخوردار باشن،
هوشیار باشن،
هوشیاری بیشتر داشته باشن. در قرآن 44 بار کلمه تعقل استفاده شده. ما نگاه بکنیم، اگر که کسی الهام بگیره از این 44 بار، آیا میتونه صرفا به صورت اتوماتیک در رفتارهای روزمره بدون توجه و تعمق نسبت به گزینه‌های خودش عمل بکنه؟
بدون تعقل.
ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولای که کان انهم مسئولا. افقی که برای آدم ها باز میکنه اینه که روی آگاهی، روی اختیار. بنابراین اگه فردا مثلا فرضاً شما یه خودکار میذارید اینجا بر حسب عادت و همینجوری میرید بیرون، یا مثلا 6 تا انگشت دستتون میکنید عادتی یا به واسطه فشار گروه همتا، از لحاظ تعمق نکته بسیار مهمی که تا چه اندازه این تعمق در اونجا وجود پیدا کرده.
وقتی دکتر من دوست دارم اون بخش اول رو، یعنی اسیر شدن رو، حد حدودش رو مشخص کنیم، چون این برای بالاخره بچه‌ها که دارن ما رو نگاه میکنن، جوانترها که واقعا منت نگاه سر ما میذارن و میبیننمون، برای اونا بیشتر روشن بشه تا کجا میشم اسیر. یعنی اگه مثلا من هر روز عادت کردم که نون پنیر بخورم، اونم ساعت مثلا 8 تحت عنوان صبحانه، به اسم صبحانه اون رو بخورم، این حالا و بعدم همجور دارم ادامه میدم، در عین اینکه دارم برنامه شما رو میبینم و شهید بابایی رو دارم میشناسم، آیا واقعا این مانع از این خواهد شد که من به صبحانه خوردن شهید بابایی فکر کنم و روی اون مطالعه کنم، یا نه این مهم نیست، من باید برم به رفتارهای مهمتر دیگری بپردازم در این مثال؟
بله، ببینید در این مثال منظور این نیست که صبحانه خوردن محور قرار بگیره. منظور اینه که ما ممکنه که مثل صبحانه خوردن عادتی در رفتارهای دیگه اونقدر مستغرق باشیم در قالب روزمرگی ها که از توجه نسبت به گزینه های خودمون بسیار بسیار عاجز باشیم.
چیکار کنیم که نشیم؟
کسی مثل همین مرحوم شهید بابایی یا نمونه های دیگه که بحث کردیم، تو رفتارهاشون بازنگری بسیار زیاد وجود داشته. یعنی این نکته که حضرت صادق علیه السلام میفرمایند که امروزتون باید از دیروز بهتر باشه و فردا باید از امروز بهتر باشه. آیا انسانی که صرفا اسیر عادت هاست، با روزمرگی ها فقط ارتباط داره، میتونه آگاهانه نسبت به گزینه ها برخورد بکنه؟
یعنی حالا رو همین صبحونه خوردن بمونیم، گاهی هم من به سفرم نگاه میکنم، به سبد صبحانه خودم نگاه میکنم، میگم امروز گردوام باهاش بخورم، یا مثلا بعدا نونمو عوض بکنم. نه
ببینید، مثلا تو همون صبحانه خوردن یا تو غذا خوردن، ما تو روایات و احادیث هم خیلی زیاد داریم، فنظر الی طعامک. شما وقتی که نظارت میکنی، وقتی نظر میکنی به غذا، نگاه میکنی، این نگاه چطوری میتونه باشه؟ نگاهی که در کنارش تعمق و توجه هستش. این غذا از کجا اومده؟ چه کسی این رو درست کرده. بنابراین به دو تا عامل خواهی اندیشید، یکی به پروسه درست شدن، یکی به پروسه کسی که با شما در اون ارتباط هست. ایمان نقش خودش رو در بیرون هم خودش نشون خواهد داد.
در همین شرایطی که ممکنه این الگو تغییر بکنه، ممکنه بهبود پیدا بکنه.
بهبود پیدا. و در اونجاست که امتنان و تشکر به وجود میاد. خیلی از مشکلاتی که در حوزه‌های خانواده، در حوزه‌های تعامل‌های اجتماعی وجود پیدا کرده به این برمیگرده که آدم‌ها سر یک سفره میشینن، یک بار نمیشه که آگاهانه از هم تشکر بکنن. با امتنان، نه بر حسب اتوماتیک که مثل حرفایی که توی روزمره احوال پرسی هایی که خیلی کلیشه‌ای هست صورت میگیره، بلکه آگاهانه یک امتنان صورت بگیره که تو چشمان شما آگاهانه با عمق نگاه بکنن و تشکر انجام بشه. آیزنبرگ در سال 2008 روی پدیده خیلی مهمی که کار کرد متوجه شد که ما در بخش جلوی مغزمون تو فرانتال لوب یک قسمتی رو داریم که دردها و ضربه های فیزیکی را ضبط و ثبت میکنه، physical injuries. همونطوری که ما دردهای فیزیکی ضبط و ثبت میشه، دردهای عاطفی هم، ضربه های عاطفی هم ثبت میشه. خب این آگاهانه نگاه کردن به اون سبحانه تو روایت ما خیلی توصیه شده که
فلی انظر الانسانی را تمامه.
وقتی که نگاه میکنی شما نمیتونی که بدون توجه نسبت به کسی که در کنار سفره نشسته با شما بگذری. بنابراین یک پیوند هیجانی و عاطفی بسیار عمیق در اونجا اتفاق خواهد افتاد.
اینم تمرین کردنیه دیگه، نه؟
یعنی من عرض کردم مثلا در ارتباط با اون مرحوم شهید تهرانی گفتم که ذکر کردن دوستان، من صحبت می‌کردم باشون، گفتن یه دفعه یه راننده ایشون اومد در یه مجلسی که رفته بود ایشون، و چندین بار ایشون دنبال این بود که آیا این آقایی که هم اولا راننده کلمه‌اش استفاده نمی‌کرد، می‌گفت همراه، و بسیار مترصد این بوده که آیا همراه من غذا خورد یا غذا نخورد. خیلی نکته مهمیه.
آره.
اگه میخواست اتوماتیک برخورد بکنه بر حسب روزمرگی ها و کلیشه ها، اصلا بی توجه از این میگذشت. امروز بحثایی که واگنر سپنسر تو بحث پرکتیکال اینتلیجنس، هوش عملی استفاده میکنن، روی این نکته خیلی تاکید میشه که شما وقتی یه مدیر هستید در یه بخش در اداره، وارد اداره که میشید و آدم های اطرافتون رو میبینید که از لحاظ غیر کلامی و رفتاری اون حوصله رو ندارن، دمخ هستن، نمیتونید بی تفاوت بگذارید. با دست دادن با اونها، با ضربه پرنوازش مثبت، فضای عاطفی اونها را کاملا عوض
میکنید.
و در این الگوهایی که شما گفتید این رفتار کاملا مشهود بوده. این آدم ها نمیتونستن این کارها رو انجام بدن اگر صرفا اسیر روزمرگی ها و اسیر عادت های کلیشه‌ای میشدن. نمیتونستن کاملا با نسیان همراه باشن و این کارها را از خودشون نشون بدن،
یا این مدیریت رو بر خودشون داشته
باشن. لازمه این گونه مدیریت ها کنار زدن نسیان ها، فراموشی ها و کنار زدن کلیشه هاست
و هوشیاری مستمر
و هوشیاری مستمر و پویایی در لحظه.
خب در بازم هفته پیش یه اشاره ای به بحث امنیت درون کردیم و این که چون این اتفاقاتی در شرایطی می افتد که فرد از یک امنیت درونی بهره‌منده. اولا مفهوم امنیت درون چیست؟ و ثانیاً واقعا توفیق در مسیر کمال و بلوغ محصول امنیت درونه؟
اگه شما توی خونه خودتون نشسته باشید و پنجره باز باشه و طوفان شدیدی شکل گرفته باشه، یا از سقف شما چکه های زیاد همراه با شرشر باران باشه، یا در داخل خانه به صورت‌های مختلف زیر پای شما تکان بخوره، آیا میتونید در اون لحظه آرامش رو در داخل خانه احساس بکنید؟
نه. خب
خانه درون آدم‌ها به هر میزان که از این طوفان‌ها، از این التهاب‌ها، از این سیل‌ها بیشتر برخوردار باشه، آدم‌ها از تیب خاطر کمتری برخوردار خواهند بود، و هر چقدر این تیب خاطر کمتر و کمتر باشه، استراب‌ها، نگرانی‌ها، حراس های اونها بیشتر خواهد.
از هر نوعش.
بنابراین امنیت درونی به این برمیگرده که شما از لحاظ درونی تا چه اندازه میتونید در خانه درون، در این باغ پر صفای درونیتون که از همه باغ ها زیباتر هست، باغ دلم که صد ارم در نظرش بود ادم، نرگس تازه خیره شد کس شجری چه میشود، توی این باغ تا چه اندازه میتونید آرام قدم بزنید؟ توی این باغ چقدر میتونید آرام بنشینید و نگاه بکنید، پویایی داشته باشید؟ آدم هایی که دچار استراب ها و حراس های مختلف هستن نمیتونن این کار را انجام بدن. این امنیت درونی توی بحث سایکوبایوگرافی که بحث میکردیم توی روانشناسی زندگی نامه آدم ها، در آدم ها و تیپ هایی که حالا از حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام یا حضرت ابوالفضل علیه السلام صحبت کردیم، رسیدیم به نمونه های دیگه. در اینها باید این امنیت درونی بسیار عمیق شکل گرفته باشه. اگر شکل نگرفته باشه، نمیتونن نه مقاومت از خودشون نشون بدن نه اون آرامش را حفظ بکنن.
وقتی میگی امنیت یا التهاب و اضطراب از هر نوعش، یعنی مثلا فقر، یعنی مثلا خیلی از نقص و نقصانهای مادی و پولی و مالی هم میتونه اونجوری باشه، شاید حتی بگم نقص عضو، اقسام معلولیت ها و نارسایی های دیگر و فقرهای متفاوت و مختلف، که حالا البته به طور شاخص اونی که آدم ها باش سر کار داریم توی فضای خاکی زندگیمون فقر مالیست، اینا هم میتونه باشه. با این حال ما الگوهایی رو داریم که به رغم وجود چنین فقر و اقسام این فقرهایی که اسم بردیم به تعالی و کمال هم رسیدن.
بله.
اون التهاب رو نداشتن یا اون رو التهاب نمیدانستن یا مدیریت کردن، چی بوده ماجرا؟
شما حتما میدونید که مرحوم آیت الله مرعشی در فقر زندگی میکردن، یا مرحوم آخوند ملا کاظم خراسانی در فقر بسیار زیاد زندگی میکرده. و جالب اینه که بحثایی که در اصول کرده، امروز بحثایی که آستین و سیرل کردن تو بحث پرلوکوشن، ریلوکوشن و ایلوکوشنری، حرفایی که ایشون زده به مراتب عمیق‌تر و دقیق‌تر هستش. ولی فقر نتونسته چهره واقعی زندگی رو از او بگیره. خیلی از افرادی هستن که در عالم معنا به درجات بسیار بالا رسیدن.
چی بود؟ اون استراب نشده برای او یا بوده و او مدیریت کرده؟
اون مهم بوده. اگه خاطرتون باشه من دفعه پیش عرض کردم که اصلا این تیپ آدم‌ها، حالا از بالاترین نمونه ها گرفته تا نمونه های دیگه، مدل محرک پاسخ را نقض میکنن. یعنی صرفا به واسطه محرک ها پاسخ نمیدن که اگر فرضاً یک عدم تمتع مادی ایجاد شد، یه دفعه کاملا همه هستی و همه زمینه هاش به هم بریزه
یا برنامه هاش به هم بخوره.
عرض کردم یک از جامعه شناسان تعبیر خیلی جالبی داره، میگه حضرت امیر علیه السلام در هر روز چندین بار زنده میشدن و دوباره بستر کشته می شدن، زنده می شدن. ولی شما وقتی که نگاه می کنید در همه زمینه های رفتاری کوچکترین تخلف و کوچکترین تناقضی از جهت تبعیت از ارزش ها دیده نشده. یعنی سختی ها و مرارت ها و مشقت ها نتونسته
اونها
رو مغلوب بکنه.
حالا در این باره باید بیشتر صحبت کنیم. من این برام سواله و می دونم که مردم هم درگیر این سوالن. یعنی حتما دارن به ما میگن آقا نفست از جای گرم در میاد، من در حالی که قرار موندم الان 3 تا بچه دانشجو دارم، دانشگاه فلان میرن، باید اینقدر شهریهشون رو بدم، 2 تا بچه اونجوری دارم، دختر دم وقت دارم، پسر نمیدونم دم وقت دارم، بچه‌م بیکار کار گیرشته میاد، اجاره خونم هم اونجوریه، کرایه ماشینم هم اونجوریه، 8م گیره 9 همه و بیشتر از این حرفا، حالا کجا میتونم نوبت برسانم به چنان بلوغ و چنان کمال و چنان رشدی؟ دکتر سید محسن فاطمی استاد دانشگاه مهمان این برنامه این شب هست.
خیلی مهمه، مهمه. ما مهمتر از بحثی درباره خود شاید در زندگی نداشته باشیم و شاید مهمتر از ما برای خودمان و من برای خودم در زندگی نباشه، در زندگی هر کس. بنابراین سرمایه گذاری برای خود شاید محترمترین سرمایه گذاری و در این حال مهمترین سرمایه گذاری باشه، کما اینکه حضرت رب جل و علا هم همه این خلق و خلایق رو به فرموده خودش عز و جل برای آدمیان کرده و آفریده و در دسترس قرار داده. بنابراین احترام به خودمون بگذاریم، خودمون رو بشناسیم، به خودمون بنازیم و به شکلی برنامه ریزی کنیم، حرکت کنیم، رفتار کنیم و جستجو کنیم و تلاش کنیم که شایسته آن لیاقت باشیم، شایسته آن احترام باشیم، شایسته اون عزت باشیم که باید. نیست آقای دکتر، من گاهی واقعا توی بعضی از مسائلی که برام پیش میاد، مسائل جاری و معیشتی، غیر معیشتی، میگم من گنده تر از این حرفا هستم و ما به عنوان آدم بزرگتر از این قصه ها هستیم. ما اگه قرار باشه که چکیده ای از روح الهی درمون باشه که نفخت و فیه من روحی، پس من روح الله هم، لااقل قطره ای از روح خدا هستم و من قرار خدایی باشم یا خدا پسند باشم، پس من مهمم، محترمم، محترمتر از این که حالا حقوقم چه خواهد شد، دستمزدم چه خواهد شد، جایگاهم، شغلم، پستم چه خواهد بود و چه خواهد شد. در این حال البته برنامه‌ریزی بر زندگیم، بر آینده‌ام، برای زن و بچه‌ای که مسئولیت دارم در قبالشون و امثال اینها هم ضرورت داره و این پرسش‌هایی که دارم عرض می‌کنم وقتی شما رو دارم می‌گیرم به همین منظوره که واقعا برام روشن بشه نگاه به جیب، نگاه به مایتعلق به جیب و اونی که تو جیب خواهد رفت و از جیب در خواهد آمد چقدر جایگاه داره. اگر انقدر مهمه که خیلی از ماها امروز اینقدر درگیرش شدیم که به خیلی کارهای واجبترمون نمیرسیم، پس چطوره که بعض از آدمها در طول تاریخ حتی کشور خودمون و فرهنگ خودمون و دین خودمون به درجاتی عالی از بلوغ و کمال رسیدن، در حالی که اشاره فرمودید شخصیت هایی که به نون شبشون هم محتاج بودن.
فکر کنم یه پرانتز رو که شما هم موافق باشید باز بکنیم بعد نباشه، اون این که همونطور که می‌دونید تو روایات ما هم هست که رأس دین عدالت هست و این به این معنی نخواهد بود که ما نباید نسبت به این مسائل
بی‌اعتنا
باشیم. بسیاری از روایات ما هست که توجه به مناسبات مثبت عدالت اجتماعی تو اونها بسیار تأکید میشه و توجه به اونها بسیار بسیار از اهمیت بالای برخورد است. من برای نمونه عرض میکنم در بهار الانوار ظاهرن جلد 47 شاید باشه که به امام صادق علیه السلام یک کسی وارد میشه و تقاضای کمک میکنه. حضرت صادق علیه السلام از کسی که برای ایشون در داخل خانه کمک میکرده میپرسن که چقدر الان پول در دست هست و ایشون میگه 400 درهم. 400 درهم رو به اون مرد که تقاضا کننده بوده میدن. ایشون میره و حضرت صادق علیه السلام به خدمتکاری که در داخل خانه بوده خطاب میکنن، میگن برو سری برش گردون. وقتی برمیگرده ایشون میگه که خب شما من تقاضایی کردم و شما من این لطف رو کردید. امام صادق علیه السلام میفرمایند که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه هست که کسی که نیازی داره نیازش کاملا برآورده بشه و اون چیزی که به تو داده شد نیاز تو رو کاملا برآورده نکرد. بنابراین این انگشتری به تو داده خواهد شد که 10,000 درهم هست و با این میتونی به اصطلاح زندگیت را بگذرونی و توجه به اون بکنی. برای بینندگان البته باید من عرض بکنم که همونطور که مستحضر هستید رفت آمد با امام صادق علیه السلام خیلی سخت بوده، حتی تحت کنترل بسیار زیاد رفت آمد ایشون کنترل میشدن افرادی که میرفتن. بنابراین حمل مال بزرگ خیلی سخت بوده. عمدن امام از انگشتر استفاده میکردن یا ابزار دیگه، شکی نیست در بی تفاوتی ایشون و زهد ایشون نسبت به دنیا. اینا برای راه انداختن کار مسلمان ها و آدم هایی که در واقع محتاج بودند، به خاطر اینکه مشکلی به وجود نیاد این اشیایی که گران قیمت هستن در این حال از لحاظ حجم بسیار بسیار هستن. این نکته بوده که در اون، ولی این نکته خیلی مهم هست که ضمن اینکه بحث عدالت اجتماعی مهمترین و یا لیقوم الناس بالقسط از مهمترین مباحث فرهنگ دینی هست. اما حالا در شرایط مختلف وقتی آدم ها عدم امکانات خاصی را تجربه کردن، اون نمیتونه دلیل باشه برای روی گرداندن از ارزش ها.
آره.
و بی توجهی به اون ارزش ها.
همین رو توضیح بدیم لطفا به جایی برسونیم، چون این بحث خیلی مهمیه و گروه بزرگی از جامعه ما احیانا درگیرش هستند و درگیرش خواهند شد. اینکه در عین این نقص و نقصان ها، بخشی طبیعی، بخشی غیر طبیعی، بخشی مقطعی، بخشی مستمر، چطور می شود این رو مدیریت کرد، در این حال توجه به موضوع سیر کمال میتونه ادامه داشته باشه.
ببینید شما از اداره که خارج میشید، احتمالاً به طرف غرب یا شرق که میرید میدونید کجا خواهید رفت. اگه تو ترافیک 2-3 ساعت هم گیر بکنید هرگز ملول نخواهید شد، چون مسیر برای شما مشخص هست. آدم هایی که در مسیر زندگی ارزش های خودشون رو شناختند و متوجه ارزش ها شدند، سختی ها و فراز و نشیب ها نمیتونن اونها را متوقف بکنه. بنابراین به هر میزان که این ارزش ها رنگ خاص خودشون رو مشخص کرده باشند و با هویت آدم ها مرتبط شده باشند،
تماس گرفته.